أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 244. وكل من أنسف من نفسه علم أن النفس العظيمة ليس ذاتها بعينها هي ذات الجاهلة، بل الجاهل من حيث هو جاهل لا ذات لها أصلا. بعد از اینکه اتحاد حس و حاس و محسوس، اتحاد عقل و عاقل و معقول بیان شد و برای اثبات این ادعا برهان ذکر شد و معلوم شد که اگر عاقل با صورت عقلی اتحاد پیدا نکند و نسبت اضافه بینشون باشد، چه مشکلات و تالیفات صدایی خواهد داشت و یا لازم میاد که علم وجود ضعیف و از افل وجودات باشد یا تسلسل لازم میاد. و برای اینکه تسلسل لازم نیاد و علم هم که وجود قوی هست به قوتش باقی بماند، باید قائل به اتحاد عاقل و معقول بشه و در نهایت نتیجه گرفت که فعلم ان کل ادراک فهو باتحاد بین المدرک و المدرک. ثابت شد که هر ادراکی عبارت است از اتحاد بین مدرک و مدرک، و عقل هم همه اشیاء رو درک میکنه، لذا کل الاشیاء خواهد بود، چون همه اشیاء رو که درک کردی اتحادی با صور عقلی همه اشیاء پیدا میکنه. در گوشه بر اتز اما انک جرمون صغیرون و فی کمت والعالم الاکبر، که امیر المؤمنین مکشه منصوب امیر المؤمنین. بعد می فهمد و کل من انصف من نفسی علم ان نفس العالمه لیس ذاتها به این آهی ذات الجالمه. اینجا معلوم شد که هر منصفی قبول میکنه و میداند که بین نفس عالم و جاهل از نظر رتبه وجودی تفاوت است. تفاوت هم به خاطر این است که عالم اتحاد وجودی با علمش دارد، ولی جاهل چنین اتحادی نداره چون علم ندارد. پس بنابراین جاهل ذات انسانی نداره. ذات انسان یک جوهر عقلانی است. وقتی انسان فاقد صور عقلی شد، طبیعتا ذات انسانی ندارد، هرچند دارای ذات حیوانی هست.
تو نفس حیوانی چیه؟ اون موقع میشه وقتی تو عقل حیوانی
داره، با ذات جاهلی داره، چون عقل حیوانی استعداد صور عقلی رو داره، هر صور عقلی رو بالفعل نداره. حیوان بالفعل و انسان بالقوه. لا ذات الله ها یعنی لا ذات انسانی انده. بعد می فرماید که پس این نکته را هم معلوم شد که صور علمیه موجودات مباین با ذات نفس انسانی نیستن. مثل سرمایه مالیه انسان به شما نمیرن. مثلا نسبتی که ذهب و فضه و انعام و حرص دارن با انسان یه نسبت وضعیه جسمیه است، یه نسبت وضعیه جسمیه با انسان پیدا میکنه، نسبت اضافیه با مالکیت و ملکیت، اضافه ملکیت با مالک پیدا میکنه، اما اتحاد پیدا نمیکنه. در حالی که ما وقتی علم پیدا میکنیم نسبتون با صور علمیه نسبت اتحادی است نه اضافی. و حال که این مطلب روشن شد، این مطلب هم معلوم می شود که در موجودات جسمانی نه اجسام با یک دیگر، نه اجزا اجسام با یک دیگر، اینا هیچ حضوری ندارن. مثلا فرض کنید دو تا جسم، دو تا کتابی کنار همه، این کتاب برای این کتاب حاضر نیست، این کتاب هم برای کتاب دیگر حاضر نیست، هیچ هیچ جسمی برای یک دیگر حضوری ندارد. اجزا حتی یک جسم برای یک دیگر و برای کل حضوری ندارد، چون اجزا جسمانی از هم دیگر غائبن. اصلا جسم جوهر میت ظلمانی است. بله، اگر یه وقت یه چیزی تعلق جسمانی داشت، یعنی مثلا روح مجرد بود، نفس مجرد بود، از اون جهت که نفس است و از قوه جرمی خارج شده است، از قوه به فعلیت رسیده است، این دارای حیات عقلی پیدا میکنه و حیات عقلی که پیدا کرد عقل بالفعل است و طبیعتاً حیاتش هم سبب میشه که نسبت به مادونش هم یک نحوه رابطه علیت و معلولیت داشته باشد. پس بنابراین این تتمه بحث اتحاد و عاقل و معقول سه تا نکته داشت. نکته اول این که بین نفس عالمه و جاهل فرق است. نفس عالمه اتحاد با علمش دارد، نفس جاهل چون فاقد صبر علمی است اصلا ذات انسانی ندارد، بلکه داره ذات حیوانی است. نکته و مطلب دوم این است که نسبت عالم با صبر علمیه مثل نسبت مالک با سرمایه مالیش نیست، چون نسبت مالک با سرمایه مالیش نسبت در واقع اضافه ملکیت است، لکن نسبت عالم با صور علمیه اتحاد عالم و معلوم است. نکته و مطلب سوم این است که اصلا اجسام با یک دیگر و اجزای یک جسم با یک دیگر و با کل جسم هیچ از کنم حضوری ندارند، اجسام نسبت به یک دیگر غائبند، برای اینکه جسم جوهر میت ظلمانی است و لذا نفس از اون جهت که نفس است و از قوه جرمانی به فعلیت رسیده است و خروج از قوه پیدا کرده به فعلیت رسیده، حیات عقلی پیدا می کند. وقتی حیات عقلی پیدا کرد حضور پیدا می کند، یعنی به درجه از تجرد که برسد حضور پیدا می کند، هرچه درجه تجرد افزایش پیدا کرد حضور بیشتر است، وقتی حضور پیدا کرد حیات بیشتر است، وقتی حیات پیدا کرد قدرت نسبت مادونش هم بیشتر میشه، احاطه وجودیش نسبت مادون هم بیشتر میشه. حالا یه عبارت بخونی میفرماد که و کل من انصف من نفسه، این هر کسی که انصاف داشته باشد انسان منصف علمه، که چه میداند این رو که ان نفس العالمه لیست ذاتها به عیناه یا ذات جاهله، ذات نفس عالمه این ذات نفس جاهله نیست، یعنی اینا از نظر رتبه وجودی متفاوت در نفس عالم بالاتر از وجودن نسبت به نفس جاهل. چرا؟ برای اینکه نفس عالم اتحاد وجودی داره با علمش، اما جاهل که اتحاد وجودی با علمش نداره، علم نداره اصلا، بله جاهل من حیث و جاهل لا ذات لا اصلا، اصلا جاهل ذات نداره، ذات نداره، این ذات انسانی نداره، حالا ذات حیوانی داره، ذات انسانی که جوهران عقلانیش نداره، وقتی فاقد صور عقلیه شد ذات جوهری هم ندارد. اینو برای چی ذکر؟ برای چی عبارت رو گفت که بل الجاهل من حیث هو جاهل لا ذات لا اصلا؟ برای که میخواد بگه که معلوم میشه بین عالم و علم اتحاد وجودی است، لذا وقتی صورت علمی و عقلی ندارد ذات عقلی هم ندارد، ذات عاقل هم ندارد، لذا جاهل به ما و جاهل ذات انسانی ندارد، ذات حیوانی. این نشون میده که بین عالم و علم اتحاد وجودی است، که اگر علم نبود ذات عالم هم نیست. مثلا شو عبارتو برای این ذکر کرده بس ما تصمیم از این ذات حیوان یعنی مدرک کلیات نیست دیگه، وقتی حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، یعنی انسانی که جاهل است. حالا البته اون که کسی بگه هر انسانی که در حال به بلوغ انسانی برسد حداقل معقولات بدیهی رو درک میکند، ولی ما دیگه پس ببینیم یه درجه از علم رو داره دیگه، جاهل نیست، نداره لای نفیزنس برای جاهل، نه برای هر انسانی، برای انسان جاهل. مرتبه دوم این است ولی ست صور علمیه کل قنیت المالیه، صور علمیه مانند سرمایه های مالیه نیست، ولی ست صور علمیه کل قنیت المالیه، قنیت مالیه سرمایه مالی چطوری هم اینا جزء ما نیستن، اضافه ملکیت با ما دارن، اما صور علمیه نه اتحاد وجودی با ما پیدا میکنن. میفرماید که عرض کنم خدمتتون، کنیه مالیه چی عبارتن از چی؟ عبارتن از طلا و نقره و چارپا و زمین زراعتی. میگه اینا ذالک متاع الحیات دنیا، اینا فقط به درد خلاص حیات دنیا میخورن، حیات دنیوی نه. اما اگر علوم انسانی را حساب کنید، علومی که برای انسان حاصل میشه، اینا متاع حیات آخرت هن. چون انسان رو رتبه وجودی برش میسازه که تا آخرت ادامه داره، اما اینا متاع حیات دنیا هست. بعد یه وقت یه کسی ذهب و فضه و انعام و حرثش میشه ذخیره آخرتش، و ذخیره آخرتش بله متاع حیات آخرت خواهد. ای وجودات المادیه ذوات الاوضاع الجسمیه، اینا وجودات مادی هستن که نسبت و ارتباط جسمی با هم دارن و با مالک دارن، بعض حال بعض، بعضی از اینا با بعضی دیگر ارتباط جسمیه دارن و اضافه ملکیه بین اینها و مالک هست، یک وضع جسمی بینشون برقراره، بعضیشون با بعضی دیگر. الذی مرجعه الى وجود نسب الوضعیه، الذی صفت بعض است، این بعضهایی که مرجع اینها به وجود نسب وضعیه است، یعنی نسبت وضعیه بین این وجودات مادی برقرار است. بعضی از اینا با بعضی دیگر نسبت وضعی دارن و همه اینا نسبت وضعی با ما دارن، این نسبت عرض کنم اضافه ملکیت مثلا بین ما و اینا هست. اینا مطلب دوم. مطلب سوم، بذار خلاصه حالا که فهمیدیم، باز این عبارت برای چی گویه؟ باید برای این گفت که بدانید بین عالم و صور علمیه اتحاد وجودی است، نه نسبت وضعیه. و قد حقق مطلب سوم، ان لا حضور لجسم ولا لجزء جسم عند جسم آخر ولا لجزء آخر. دیگه قبلا این تحقیق گذشت که برای جسم و برای جزء جسم نزد جسم دیگر و جزء دیگر حضوری نیست، لا حضور لجسم عند جسم آخر، لا حضور لجزء جسم عند لجزء آخر، نفع نشر مرتبه. می‌فرماید که جسمی برای جسم دیگر حضور ندارد، حتی جزء جسمی برای جزء جسم جزء دیگر جسم هم حضوری ندارد. یه جسم مرکب یه جزءش با جزء دیگرش حضور ندارد، یه جسم با جسم دیگر هم حضور ندارد. فالکل غائب عن الکل، همه از هم دیگر غائبه. چرا؟ برای اینکه فالجسم جوهر میت ظلمانی، جسم جوهر میت ظلمانی است. و ما یتعلق به، اما موجودات جسمانی یعنی اونایی که تعلق به جسم دارن مثل نفوس، فهو به قدر تعلقی به جسم یکون غائبا عن نفسه مائتا. می‌فرماید متعلقات جسم یعنی امور جسمانی به اندازه‌ای که تعلق به جسم دارن از نفس خودشون غائبن و میت هستن. اما و نفس به قدر خروج من القوت الجرمیه الى الفعل العقلی شما داره بله، یعنی الى الفعلیت العقلیه یکون حیا عقلیا. مثلا نفس به اندازه‌ای که خروج پیدا می‌کنه از قوه جرمیه به فعلیت عقلیه، این حیات عقلی پیدا می‌کند. و اذا صارت عقلا بالفعل، وقتی عقل بالفعل پیدا کرد یعنی همه معقولات رو دیگه درک کرد، یسیر حیاتو حیات کل شیء، حیاتش میشه حیات هر چیزی، یعنی حیات هر چیزی در بر داره. چون وقتی رتبه وجودی بالای پیدا کرد همه کمالات مادون در او جمع شده، لذا حیات همه اشیاء رو دارد. یسیر حیاتو حیات کل شیء دونه، حیات هر چیزی که پایین تر از خودش هست و داراست. و به یدهی ملکوت حاضر اشیاء التی تحته، و به دست این عقل بالفعل است ملکوت و باطن همه اشیایی که تحتش هست. ملکوت یعنی باطن، این در واقع رابطه این عقل، عقل بالفعل با مادونش رابطه علت و معلول است. یعنی باطن باطن همه اشیاء مادون احاطه دارد، علیت دارد، ربوبیت دارد، حتی میتونه به اذن الله مادونش رو خلق بکند و مادونش رو حفظ بکند و مادونش رو مرتب احاطه وجودی برش داشته باشه، علم بهش بده، قدرت بهش بده. یعنی عقل فعال وقتی عقل فعال شد اینطوری دیگه، مثلا مادونش نسبت علیت داره، میتونه تصرف بکنه. حالا این بحث البته توی اشراف ثالث هم و توی حکمت اخرى هم میخونه. بله از اون جهت که جسم هست، بله از اون جهت که اگر قبول کنیم هر جسم یه رتبه از تجرد دارد، از اون جهت که تجرد دارد بله علم هم دارد، بله از اون جهت که جسم هست و مادی هست نخیر غایب از ذات خودش هست و مهید هست. از این عبارت منافر نداره با جلوی که مولا صدا میگه همه مراتب هستی علم دارن، قدرت دارن، تجرد دارن. حکمت المشرقیه، این حکمت المشرقیه این است که میفرماید هر انسانی وقتی در این عالم یا در دنیا یا در آخرت حقایق رو مشاهده میکند، مشاهدش در ذات خودش است. یعنی مشاهدش و علم و ادراکش خارج از ذاتش نیست. باز همون عبارتون اخرای اتحاد عقل و معقول ها اومده به بیان دیگه اتحاد عقل و معقول رو ذکر میکنه، حرف جدیدی نیست. یعنی همه آنچه که انسان در دنیا و آخرت درک میکند و مییابد در خودش مییابد، صورت رو در درون خود مییابد، همیشه مستقیم با واقعیت خارجی ارتباط نداره، به وسیله این صورت با واقعیت خارجی هم ارتباط پیدا میکنه، ولی ارتباطش با صور ذهنی و با علم خودش ارتباط در جهان خودش هست، در ذات خودش هست، اتحاد با علم دارد. یعنی علمش نسبت به این صور علم در ذات خودش هست و جهان خودش هست، خارج از خودش نیست. میفرماید کل ما، این عبارت از کنم خدمتون شواهد ربوبیه چاپ بنیاد صدرا صفحه 290، این کل از ما جدا کرده، کل ما که کل ما میشه قضیه شرطیه، قضیه شرطیه نیست که جزا داشته باشه. شما عبارت چیه؟
ما
اول جدا باشه، بعد جدا باشه. کل ما یراه الانسانو فی هذا العالم و بعد ارتحالی الی الاخره فانما مبتداست، این خبرش یراه فی ذاته و فی عالمه. خیلی باید
همه
باید
که
بسید فرزنه همه وقت ارتحالی بله بله ما نیست. هر آن چرا انسان مشاهده می کند در این عالم و بعد از ارتحالش در عالم آخرت، همانا مشاهده می کند مشهودات خود را در ذاتش و در عالم خودش، جهان خودش. ولا یرا شیئا خارجا عن ذاته، چیزی رو خارج از ذاتش نمی بینه، مثلا اشیاء خارجی رو نمی بینه. مثلا من وقتی الان هم شما رو می بینم در واقع صورت ذهنی خودم رو میبینم، از اون طریق با شما ارتباط پیدا میکنم، چون صورت ذهنی ذاتاً حکایت از خارج دارد. ولی در واقع ما خارج از ذات رو ندیده ایم، ما صورت ذهنی خود رو دیده ایم و اشیایی که خارج از ذات ما و جهان ما هستن ما مستقیم مشاهده نمیدیم، با واسطه صورت ذهنی داریم خارج رو میبینیم.
مثلا ملموسات و محشومات رو
نمیدونم نمیدونم کنم. بله، مگر یعنی که کسی بگه ادراک حسی از سمت علم حضوریه، بگه در واقع مستقیمه به خود معلوم خارجی اعتماد پیدا میکنه، اما فعلا بحث در باره علم حصولی است. میفرماید که فانما یرا فی ذاته فی عالمی ولا یرا شیئا خارجا عن ذاته و عالمی. این باید مستقیما هم میگفت، برای اینکه وقت خیال نکنید سفسطه لازم میاد. نه مولا صادق نمیخواد بگه ما علم به خارج پیدا نمی کنیم، به خارج از ذات خودم علم پیدا نمی کنیم، نه مستقیم علم پیدا نمی کنیم ولی به واسطه صورت ذهنی علم پیدا می کنیم. پس ما وقتی، یعنی هر انسانی وقتی در این دنیای آخرت علم پیدا می کند، در ذاتش و در جهان خودش علم پیدا می کند. شیء خارج از ذات و جهان خودش رو مستقیم نمی بیند. بعد داره و عالمه ایزن فی ذاتی، نه اینکه گفت انذاتی و عالمهی، این عالم انسان همون ذات انسان، جان انسان غیر از ذات انسان نیست. اومده شهر داده، نه یه بار گفت فی ذاتی و فی عالمهی، دوباره گفت انذاتی و عالمهی، اینجا توضیح میده که عالم انسان همون ذات انسان هست، در درون و ذات انسان یعنی عالم و جهان انسان.
صدقه
باشه
اینکه
بعد لبراف میگه بهشت و دوزخ
در نفس انسان هم
نادر به
همون قضیه
هست؟ نه نه، الان فعلا بحث این درسی به اون بحث نداره، تجسم اعمال نبود. اینجا فعلا میخواد بگه که اون چه انسان بهش ال پیدا میکنه، چه علومی که در این دنیا پیدا میکنه، چه علومی که در آخرت پیدا میکنه، اینجا این علم در ذات او حاضر است، یعنی اتحاد عالم و خارج از ذاتش نیست. حکمتون اخرى، این حکمت دو سطره، عبارت کوتاهی است ولی بیانگر سه مطلب مهم و جا داشت مولا صدرا این حکمت یه مقدار شرح و بحث می‌داد. مطلب اول این است که میگه نفس انسانی این قابلیت رو دارد که درجات عالی رو طی کند و به جایی برسد که همه کمالات موجودات رو در خود داشته باشد، که انه همه موجودات اجزاء ذات او هستند، نه اینکه به درجه از انسان کامل رسیده مثلا شده پیغمبر امام، لذا همه کمالات در او جمع شده است و چون همه کمالات در او جمع شده است، شده از باب بسیط الحقیقه کل الاشیا، از این باب تمام کمالات موجودات، چه موجودات علمی چه موجودات سفری، در او جمع شده. انسان کامل همینه دیگه، یعنی یک قوس نزول موجودات دارم، یه قوس صعود هم دارم، مرکز قوس صعود و نزول کیه؟ انسان کامل. همه کمالات مخلوقات و موجودات در انسان کامل جمع شدن و مثل این میماند که تمام موجودات اجزاء ذات او هستند. به تعبیر دقیق‌تر باید بگیم اشعه وجودی او هستند. اصلا با اشعه وجودی او عالم هستی و روشنایی پیدا میکنه. این عبارت ها نشون میده که مولا صدرا برای انسان کامل خالقیت و ربوبیت البته به اذن الله قائل هست، یعنی این عبارات زیارت جان بکن فتح الله بکن یختم، این بابا غایت نمیگیره، با سببیت میگیره. اصلا عالم آفرینشش ربوبیتش اینا به دست انسان کامل است، البته به اذن الله. این مطلب اول. مطلب دوم میفرماید قدرت و قوت انسان کامل در تمام موجودات ساری و جاری و نافذ است، یعنی به درجه رسیده که در تمام موجودات نیرویش میتونه سرایت بکنه و ساری و جاری باشه، همونطوری که قوت و قدرت بدنی ما بر کل اعضای بدن ما ساری است. هر موقع خواستیم دستمون حرکت میدیم، حرف میزنیم، راه میریم، میبینیم، میشنویم و تمام اعضا و جوارح ما تحت سیطره قدرت و قوت نفس ما هستن، تمام موجودات عالم تحت قدرت و سیطره انسان کامل هستن. حتی مجردات، بله انسان کامل دیگه، همه تحت او هستن. اصلا واقعا به مرحله میرسیم میشه عقل اول در قوس صعود. حقیقتش که عقل اول بود در قوس نزول، در قوس صعود هم میرسه به عقل اول، همون تعین اول یا عرض کنم خدمتتون تجلی اول، تعین اول، مقام احدی. این هم مطلب در واقع دوم. لذا میبینید انسان کامل از خودش معجزه نشون میده، مرده زنده میکنه، عرض کنم خدمتتون کور شفا میده و خیلی کارهای خارق العاده انجام میده، به خاطر اینه که قدرتش ساری در زمین موجوده، برش کاری نداره که مرده زنده بکنه یا اشاره کنه روح از بدن کسی جدا بشه، چون قدرتش در تمام موجودات عالم ساری و جاری است. و سومین مطلبی که ذکر میکنه اینه که میگه وجود چنین انسان کاملی غایت خلقت است، هدف آفرینش است، اصلا نتیجه آفرینش است. این تمام آفرینش برای او خلق شدن، یعنی میخواد بگه که هم انسان کامل یه نحوه فاعلیت دارد نسبت به موجودات و هم یه نحوه غایت و عرض کنم هدف داره، هدف بودنش و غایتش نسبت به موجودات هست. این هر دو حیث رو در انسان کامل جمع کرده است و لذا امکان ندارد جهان خالی از انسان کامل باشد. حتما باید در هر مقطع زمانی که انسان کاملی باشد، حتی انسان کامل یه وقت به معنای کاملترین انسان هاست، یه وقت نه انسان کامل نسبی فرض میکنیم. انسان کامل نسبی هم افراد زیادی داریم. این که خدای سبحان به کسی که مثلا درجه کمالی طی کرده، به همون درجه کمالش مثلا قدرتش نفوذ در بخشی از موجودات دارد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به درجه از کمال رسید که کلامش نافذ بود در مردم، یه پیام میداد مردم میرفتن تو جبهه، یک قدرت در واقع تأثیر گذاره. خدا این عنایت رو به امام داده چون یه درجه وجودی رو طی کرده. اینا انسان های کامل نسبی هن، بر مقطع زمانی که انسان های کامل نسبی باشن. اصلا به تعبیر دیگر مثلا فرض بکنید اگر خدای سبحان اومده یه عده رو توفیق داده که مثلا طلبه بشن، یه عده رو توفیق داده که مهندس بشن، پزشک بشن، اینا همه شو که اون درجات عالی علم رو طی نمی کنن. اما اگر فرض کنید از کل این طلبا یه نفر بشه امام خمینی، کافیه بقیه هم مثلا نشن. هدف آفرینش تحقق پیدا کرده، یعنی هدف آفرینش طلبا تحقق پیدا کرده، هدف آفرینش پزشکا تحقق پیدا کرده، یه نفر بشه پزشک کاملی. توجه داری؟ البته هدف کل آفرینش و غایت کل آفرینش انسان کامل است. لذا در یه زمان هم ممکنه ما مثلا فرض کنیم هم پیغمبر انسان کامل، هم علی سلام الله علیه، هر دو انسان کامل، هم امام حسن هم امام حسین سلام الله علیه، ما هر دو انسان کامل. ولی این دو اولا انسان کامل با به اذن الله کار خودش رو انجام میده، تو نیست که استقلال داشته باشه، اونم عین ربط الله است. ثانیاً چون در تحت نظام احسن اینا تصرف میکنن، لذا انسانهای کامل همیشه تصرفشون و سریان قدرتشون در عالم مکمل یک دیگر است. اینطور نیست که مثلا امام قبلی بیاد یک کاری انجام بده، امام بعدی ناقض کار قبلی باشه. یا مثلا دو تا انسان کامل در زمین هست، از تو یکیش خود قدرت، یعنی یکیش اذن تصرف داره، دیگری اذن تصرف نداره، بذاری چه موقع تضاخم میده تصادم میده به اینجا آسه نمیشه. ولی به فرض حالا اذن تکوینی هم داشتن که تصرف بکنن، تضاخمی صورت نمیگیره. چرا؟ چون همه به اذن الله دارن کار میکنن و خداوند این چه موقع نظام احسن رو به هم نمیزنه. یعنی همه تصرفات و سریان قدرت در عالم هم در راستای هم به اذن الهی است، هم در راستای هدف آفرینش. خیلی بحث مهمی است، داره به این مختصر گذارم. بفهمد حکمت اخرى ان نفس الانسانیه من شأنها یک ان یبلغ الى درجه یکون جمیع الموجودات اجزاء ذاتها، دو و یکون قوتها ساریتا فی الجمیع، سه و یکون وجودها غایت الخلیقه. میفرماید شأن نفس انسانیه وقتی که انسان کامل میشه این است که برسد به درجه ای که همه موجودات اجزای ذاتش باشن، چه موجودات علوی چه سفلی چه عقول چه نفوس چه اجسام، همه اجزای ذاتش باشن، کأنه اجزای ذاتش باشن. ولی مرکب نیست که بگیم اجزای ذاتش هست، یعنی اشعه وجودی او باشن از باب قاعده بسیط الحقیق کل الاشیاء، یعنی موجودات تجلی او به شما میرن، اشعه وجودی او به شما میرن. دوم یکون قوت ها یعنی قدرت این نفس انسانی ساریت و نافذت فی جمعی سریان و نفوذ داره در جمعی موجودات، و سوم یکون وجود ها غایت الخلیقه، وجود این نفس انسانی غایت آفرینش، هدف آفرینش، نتیجه آفرینش. الاشراق الثالث فی حصول العقل الفعال فی انفسنا. عرض کنم خدمتتون یه بحثای مفصلی در باره عقل فعال هست که خب حالا یه مقدارشو اینجا مطرح میکنه. فعلا البته یعنی بحث عقل فعال دو جا مطرحه، یکی در بحث الهیات بالمعنی الاخص که خب الهیات بالمعنی الاخص از احوال مبادی عالیه بحث میکنه، مثلا باید ثابت کنیم عقول مجرده داریم، عقول طولیه داریم، عقول عرضیه وجود دارن، عقل فعال هم نه بلکه عقول فعال است، لذا یه اشکالی هم بعضی از متکلمین مثل فخر رازی گرفتن که چطور یه عقل فعال بتونه این همه عالم طبیعت رو با جهات کثیرش خلق بکنه. نه، مولا صدرا خیلی جا میگه عقول فعاله، توجه داریم، هر عقل فعالی نسبت به مادون خودش یک ربوبیتی یا تصرفی داره. خلاصه یه بحثی داریم درباره اصلا خود عقل، اثبات وجود مجرد. یادتون باشه قبلا ما برهان بر اثبات عقول مجرده آورده بودیم، بحث مفصلی مال صدا در عقول مجرده داشت که توی الهیات بالمعنی الاخص و بحث از احوال مبادی عالیه اینا بحث میشه. الان بحث ما خب بحث الهیات بالمعنی الاخص نیست، بحث ما درباره نفسه، درباره علم النفس داریم الان بحث میکنیم، علم النفس فلسفی. در علم نفس فلسفی غیر از بحثایی مثل اتحاد عاقل و معقول و تجرد نفس، عدم تناسخ نفس و بحثی از این قبیل، یکی دیگه از احکام و ویژگی که برای نفس گفته میشد این است که عقول فعال و عقول فعاله یک حصولی برای ما هم دارند. یعنی چی؟ یعنی عقل فعال دو وجود دارد، یه وجود نفسی دارد که خودش موجود است و در الهیات بالمعنی الاخص وجودش رو اثبات می‌کنه، یه وجود دیگه دارد به نام وجود رابطی که وجود فی انفسناست، وجود رابطی با ما دارد. یعنی چی وجود رابطی با ما دارد؟ یعنی با وجود رابطی وجود نفسیش از بین میره؟ نه، وجود نفسیش از جای خودش هست، موجود و مجرد و فی عالم العقول، اما یک وجود رابطی هم با ما دارد، یعنی یک وجود ربطی و ارتباطی هم با ما دارد. یعنی چی با ما داره ارتباط وجودی؟ مثلا فرض کنید عقل فعال با زید ارتباط وجودی پیدا میکنه، با ام با بج چی کار میکنه؟ این کاری میکنه که زید، نفس زید و امر و بج تبدیل میشه به عقل فعال. یعنی چی؟ اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی هم زید اتحاد با عقل فعال پیدا کنه، هم امر، هم بج با عقل فعال چی میشه؟ وجود نفسی چی میشه؟ میگه هم وجود نفسی عقل فعال سر جای خودش هست، تغییر نمیکنه، هم اتحاد وجودی زید با عقل فعال، هم با عقل فعال بک با عقل فعاله. چطور ممکنه با هم جمع بشه؟ ایشون در واقع منظورش اینه، میگه که عقل فعال تجلیات مختلف داره، انوار مختلف داره، هر نفسی با یه نور و با یک تجلی از عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. مثل که فرض این چراغ که روشنه، اشعه نورانی فراوانی دارن، هر کدوم ما از با بخشی از این نور ارتباط پیدا میکنیم، در این حالی که یکیه، یعنی وجود نفسیش محفوظه، اما چندین وجود برای موجود دیگر هم داره. یه شعاعش برای اینه که کتاب من رو روشن، یه شعاعش کتاب شما رو روشن، یه شعاعش کتاب دیگه رو روشن میکنه. عقل فعالم مثل چراغی میماند، عقل فعال مثل یک نوری میماند که شعاعهای متعدد داره، تجلیات متعدد داره، چیزی هم از خودش کم نمیشه، در خلاف چراغ که هرچه نور بیشتر میتابد هی قدرتش کم میشه تا میسوزه. اما عقل فعال هرچه تجلی میکنه چیز از این کم نمیشه، مثل علم معلم که متعلم میرسه، علمی بر متعلم افزوده میشه، ولی از معلم چیزی کم نمیشه، از طریق تجلیه. وقت با این تجلیاتش نفس انسانی کمال پیدا میکنه، تمامیت پیدا میکنه، و تمامیتش هم به این است که عقل فعال یه وجودی برای نفس انسانی پیدا میکنه، نفس انسانی تبدیل میشه به عقل فعال، اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی با اون شعاع او، تجلی او اتحاد پیدا میکنه، هم وجود نفسی عقل فعال محفوظه و هم اتحاد نفس ناطقه با وجود رابطی عقل فعال محفوظه. خب حالا دلیلتون چیه برای این مطلب؟ یه استدلال کوتاه اینجا ذکر میکنه، ولی بعدش والبرهان علی وجوده لها داره، برهان برای اثبات در واقع وجود عقل فعال برای نفس، اینو بعدا ذکر میکنه. بنیده در یه جمله عبارت کوتاهی این برهان رو ذکر میکنه که عقل فعال، اولا یه کبرا ذکر میکنه اینجا، میگه هر چیزی که غایت هست، غایت شیء است، حتما شیء به او وصول پیدا میکنه، اتصال و اتحاد پیدا میکنه. یک، عقل فعال غایت نفس انسانی است، پس نفس انسانی اتحاد و وصول پیدا میکنه به عقل فعال. بعد از اینکه این دو سه سطر رو بیان میکنه، یه اشکالی مستشکل ذکر میکنه، میگه شما از این عبارتتون و از حکمتون اخرای قبلی، تقریبا حالا حکمت قبلی، حکمت اخرای قبلی مربوط به نفس انسانی بود نه عقل فعال، ولی از همین اشراق سوم میگه این استفاده رو کردیم که عقل فعال هم با اینکه یه شیء واحدی است، هم فاعل است هم غایت است. عقل فعال فاعل است چون کمال نفس انسانی به عقل فعال است، هم غایت است بلی که نفس انسانی میخواد به عقل فعال برسن. خب فاعلیت عقل فعال ثابت میکنه متقدم بودنش، غایت بودن عقل فعال ثابت میکنه متأخر بودنش. خب چطور ممکن است یه چیزی هم متقدم باشد هم متأخر، هم فاعل باشد هم غایت؟ ملا صدا میگه این اشکال میدین از کجا ناشیه؟ این از اینجا ناشیه که خیال کرده هر واحدی واحد بالعدده، بله واحد بالعدد که در جسمیات هست، که از تکرار، از کثرت عددی، از نوع واحد پدید میاد، این وقتی فاعل شد دیگه غایت نیست، غایت شد فاعل نیست، متقدم شد متأخر نیست، متأخر شد متقدم نیست. اما اگر وحدت، وحدت حقه حقیقیه باشد، یا وحدت حقه ذلیه باشد، این میتونه هم متقدم باشه هم متأخر، میتونه هم فاعل باشه هم فاعل. توجه دارید؟ لذا عقل فعال هم فاعل علمی ماست، یعنی علم در وجود ما ایجاد میکنه، هم غایت ما علمی ماست، یعنی ما میریم اتحاد علمی با او پیدا میکنیم، یعنی با شعاع او، با تجلی او اتحاد پیدا میکنیم. لذا ده ها نفر میتونن اتحاد وجودی و ربطی با و علمی با عقل فعال پیدا بکنن، اشکالی نداره. توجه دارید شما الان در نفستون میتونید هم همین الان در نفستون هم میتونید بزرگی رو تصور کنید هم کوچیکی، هم تقدم رو تصور کنید هم تأخر، هم فاعل رو تصور کنید هم غایت. چرا؟ چون نفس شما وحدتش وحدت حقه زندگی است. اما آیا میشه بر این کتاب هم سفیدی رو بار کرد هم سیاهی رو؟ نمیشه. یعنی بر جسم اجتماع ازداد بر جسم واحد محاله. میتونه این جسم هم متقدم باشد هم متأخر؟ نمیتونه. هم فاعل باشد هم غایت؟ نه، چون وحدتش وحدت عددیه، وحدت عددی نمیتونه این دوتا رو در خود جمع کنه. اما شما در نفستون الان هم تقدم و هم تأخر رو درک میکنید، تقدم تأخر در شما جمع شده، سفیدی شده در وجودتون جمع شده، علت و معلول در وجودتون جمع شده، چون وجودتون وحدت وجود نفسانی شما وحدت حقه زندگی داره. وحدت عددی وحدتی است که از تکررش کثرت عددی از نوع واحد پدید میاد، ولو ممکنه یک نوعی کثرت عددی هم نداشته باشه. مثلا فرض کنید شمس طبق نظر قدما میگفتن یک مفهوم کلی است، یه مصداق الان بیشتر نداره، ولی قابلیت اینو داره که چند تا شمس داشته باشه. میگن که الان از شموس متعدد هم قائله. وحدت عددی اینه، وحدت عددی در اجسامه که از تکررش کثرت عددی پدید میاد،
قابلیت تعدد داره،
قابلیت تعدد داره بعد. ولی وحدت حقه ذلیه نه، یک وحدتی است که احاطه وجودی دارد، و وقتی احاطه وجودی داشت میتونه از جهات مختلف این هم فاعل باشد هم غایت باشد.
مثلا جا برای دومی نمیذاره،
جا برای دومی نمیذاره، این دیگه خودش نوع منحصر به فرد اصلا فرد دوم نداره. بزرگ مرد که هم صادره هم الان فعلا اینجا، چون بحث ما درباره اتحاد علم و عالم معلومه، بحث فاعلیت علم رو داریم مطرح میکنیم، نه اصلا فاعلیت وجودی نفس رو. یعنی ممکنه بله خارجون که عقل فعال مثلا فاعلیت در آفرینش نفس هم داره، ولی فعلا رو چون ارتباط بحث علم و عالم معلومه ما اینو مطرح کنیم، ولی هر جد قابل فرصه برده.
این اصطلاحی وجود رابطی که فهمیدی ما فهمیم این سال این بود که مادون به ما فوق
فرق نمی کنه. ما بله مادون وجود رابطی داره با مافوق. یعنی چی وجود رابطی دارد؟ یعنی اون مافوق وجودی دارد برای ما، برای ما وجود دارد، حضور دارد. یعنی ما اتحاد با او پیدا کردیم، اونم اتحاد با ما پیدا کرده، اما او چیش با ما اتحاد پیدا کرده؟ تجلی او با ما اتحاد پیدا کرده، ولی خودش اگر بخواد اتحاد پیدا کنه که دیگه وجود نفسش از بین میاد. الاشراق الثالث فی حصول العقل الفعال فی انفسنا، حصول در باب حصول عقل فعال است در نفس ما. این فی انفسها انفسنا متعلق به حصول است، یعنی عقل فعال حصول در ما دارد، در نفس ما دارد. یعنی فی انفسنا متعلق به فعال نگیر، از عقل فعال فعال در ما هم هست، اما اینجا فی انفسنا یعنی حصول عقل فعال در نفس ما. ان للعقل الفعال یک وجودا فی نفسه، یه وجود نفسی داره در نظام با خود. دو وجودا فی انفسنا، یه وجود رابطی هم دارد در نفس ما، لانفسنا برای خود ما. فإن کمال النفس الانسانیه و تمامها هو وجود العقل الفعال له، کمال نفس انسانی و تمام نفس انسانی، کمال تمام یه معنا داره، کمال و تمام نفس انسانی عبارت است از وجود عقل فعال برای انسان، یعنی وجود عقل فعال فی انفسنا لانفسنا، و سیرورت این انفسنا، سیرورت نفس انسانی ایاه و عقل فعال، یعنی نفس انسانی بشه عقل فعال و اتحاد پیدا بکند این نفس انسانی به عقل فعال. خب این اتحاد پیدا بکنه به او تبدیل بشه یعنی چی؟ یعنی با تجلی او و شعاع و اتحاد پیدا کنه، با خودش که وجود نفسیش از بین بره. فانه در واقع یک قیاسیست، قیاس اخترانیست برای اثبات این ادعا. فانما لا وصول لشيء الیه بنحو من الاتصال لا يكون غایتا له، یعنی هر چیزی که وصول برای چیز دیگری به سوی اون چیز اول، این ضمیر الیه به ما برمیگرده، نداشته باشد به نحوی از اتصال، لا یکون اون شیء اول غایت برای شیء دوم. این ما رو بذارید شیء اول، شیء رو بزنید شیء دوم. میگه شیء اول وصول به شیء دوم برای شیء اول ندارد به نحوی از اتصال، حالا هر نوع اتصالی، شیء اولی که وصول ندارد برای شیء اول به نحوی از شیء اولی که اتصال و وصول ندارد برای شیء دوم، این غای این شیء اول غایت برای شیء دوم نیست. خب این عکس نقیضش چیه؟ عکسش نقیض اینه که هر چیزی که غایت برای اون باشد، هر چیز اولی که غایت برای چیز دوم باشد، حتما این شیء دوم با شیء اول اتصال پیدا میکنه. این کبرای کلیه. ببینید دیگه صغرا و نتیجه رو ذکر نکرده، کبرا رو ذکر کرده، اونم عکس نقیضش رو ذکر کرده نه خودش رو. یعنی در واقع قیاس اینطوری میشه که نفس انسانی اتصال به عقل فعال دارد، یک هر یا اینطور بگید عقل فعال اتصال به نفس انسانی دارد، هر چیزی که اتصال با چیز دیگری داشته باشد غایت او است، پس عقل فعال غایت نفس انسانی است. درست شد عبارت یا نه؟ بله؟ دوباره عبارت رو بگم. فانما یعنی شیء اولی که لا وصول لشیء الی، که وصولی به شیء دوم الیه، وصول شیء دوم به شیء اول نداشته باشد به نحوی از اتصال، غایت اون شیء اول غایت برای شیء دوم هم نیست. زمیرها رو برگردونی درست میشه. ما یعنی شیء اول، لشیء یعنی شیء دوم، الیه یعنی به شیء اول، متعلق به وصوله، یعنی وصول شیء دوم به شیء اول به نحوی از اتصال. لا یکون زمیرش به شیء اول برمیگرده، غایتا لو به شیء دوم. درست شد؟ یعنی هر چیزی که وصول، هر چیز اولی که وصول به شیء دوم برای شیء اول نداشته باشد، این شیء اول غایت برای شیء دوم نخواهد بود. عکس نقیضش چیه؟ عکس نقیضش اینه که هر چیزی که غایت برای چیز دیگر است، حتما وصول و اتصالی با او پیدا می‌کند. خب عقل فعال در واقع، یا به تعبیری عقل فعال اتحاد پیدا میکنه، وصول پیدا میکنه به شیء اول، به نفس، پس غایتش هست. وقتی نفس انسانی اتحاد و اتصالی با شعاع و تجلی عقل فعال پیدا کرد، معلوم عقل فعال غایت اوست. پس معلوم شد عقل فعال هم فاعل است برای نفس انسانی، یعنی هر علمی که نفس انسانی پیدا می کند به خاطر افاضه چیه؟ عقل فعاله. هم غایت او هست، غایت علمی. بله، بگه و این استشکل احدون هاز الامره، اگر یه کسی این امر را اشکال بگیره، یعنی چطور عقل فعال هم فاعل هم غایت، به ان شیئا واحدا کیفه یکون فاعلا متقدما و غایتا متأخرا لشیء واحد، چطور ممکن است یه چیزی هم فاعل متقدم باشد هم غایت متأخر؟ اجتماع نقیزه اینه. میگه فذلک، این اشکال آقای احد، این اشکال مستر احد که گفت این استشکال احد، اشکال این آقای احد، لأجل انه لم يتصور من الواحد الا الواحد بالعدد الذي يحصل بتكرر كثره عدديه من نوع واحد. این آقای احد تصورش از واحد فقط وحدت عددی است، وحدت عددی که تعریفش این است که از تکررش کثرت عددی از نوع واحد حاصل میآید. و هذا الواحد، یعنی این وحدت واحد به وحدت عددی، لا يكون الا من الجسمانی، این در جسمانی معنا داره، در حالی که عرض کنم خدمتتون عقل فعال اتحاد عقل فعال وحدتش وحدت حقه زلیه هست، چون وحدت زلیه هست ازا میتونه هم فعال باشه هم غایت، هم متقدم باشه هم متأخر. دیگه فیل شد داری ادامه بحثم هنوز مربوط به بحثه، ولی برای که فیلسی بعدم توضیح شد توضیح تکمیلی بدیم. الله الله محمد الله. Thank you.